خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 11 جوزای سال 1398 هجری شمسی، 27 رمضان سال 1440 هجری قمری، برابر است با اول جون سال 2019 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد ملاقات رئیس جمهور اشرف غنی با صدر اعظم پاکستان عمران خان در عربستان سعودی، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. یک تعداد باشندگان خوست به طرفداری آتش‌بس راهپیمایی کردند. طالبان حملات را بر ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب شدیدتر ساختند. پاکستان سه افراطی را به اتهام تمویل تروریسم به حبس محکوم کرد. تفصیل خبرها. تعدادی از باشندگان ولایت خوست دیروز 31 می در یک راهپیمایی خواستار آتش بس در جریان روزهای عید رمضان شدند. آنها گفتند که اقوام ولایت خوست بر ضد مخالفان آتش بس خواهند ایستاد.
ما هیله داریم زد کن که وقتا که دیور بند باشه، هم در طالب که ملت پیغت در غوله کرده، هم در امریکا در ملت.
عبدالولی احمدزه یکی از رهبران است که می گوید همبستگی و تغییر ما آرزومند می خواهیم در عید آتش بس شود. اگر طالبان، امریکا، ناتو و یا حکومت این خواست ما را نپذیرد، اقوام خوست بر ضد کسانی خواهند ایستاد که جنگ را انتخاب می کنند. راهپیمایان دیروز در خوست که با خود بیرق‌ها و شعارهای ضد جنگ را حمل می کردند، در یک اعلامیه گفتند آتش بس در جریان عید رمضان به همه فرصت می دهد تا ارادهشان را در مورد صلح نشان بدهند. مقامات ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب میگویند طالبان برای حمله بر این ولسوالی آمادگی میگیرند. روح الله میرزاد ولسوال کوهستانات دیروز به رادیو آزادی گفت از دو روز به این سو جلب و جذب طالبان برای حمله بر این ولسوالی ادامه دارد.
گر تمام پوستهایی که ما در همی اطراف ولسوالی داشته با همه گیش تحرکات داشتن، طالب ها بیشتر از 20 نفر کشته و زخمی دارند و یک نفر هم از نیروهای خیزش مردمی شهید شده و 7 نفر ما زخمی داریم.
با گفته آقای میرزاد، مناطق اطراف ولسوالی کوهستانات در تصرف طالبان بوده و آنها این منطقه را محاصره کردند. اگر نیروهای اضافی از مرکز به این ولسوالی نرسد، آنها با وضعیت دشوار مواجه خواهند شد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز اول جون در بازی‌های جام جهانی سال 2019 میلادی نخستین بازیش را انجام می‌دهد. تیم ملی کرکت افغانستان در شهر بریستول با تیم استرالیا مقابل خواهد شد. عزیزالله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت تیم افغانستان در این بازی برنده خواهد شد. با گفته آقای فضلی، تیم کرکت استرالیا یک تیم قوی است و با آمادگی کامل آماده است، اما وی بالای بازیکنان تیم افغانستان باور دارد. مسابقه دیگر امروز در این جام جهانی بین تیم‌های کرکت سریلانکا و زیلاند جدید صورت می‌گیرد. تیم وست اندیز در این جام جهانی تیم پاکستان را شکست داده است. تیم کرکت افغانستان نیز در مسابقات تمرینی بر پاکستان برنده شده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک محکمه در پاکستان سه افراطی را بعد از متهم ساختن به تمویل تروریسم به حبس محکوم نمود. در یک اعلامیه اداره مبارزه با تروریسم در پاکستان که دیروز 31 ماه می به نشر رسید آمده است که این سه نفر سپری کردن دوره حبس را آغاز کردند. در اعلامیه گفته شده سه نفری که نامهایشان افشا نشده از رهبران گروه ممنوع اعلان شده جیش محمد می باشند که مسئولیت حمله 14 فوریه را در بخش کشمیر تحت کنترل هندوستان به عهده گرفت. در این انفجار 40 سرباز هندی کشته شدند. بمبگذاری در آن وقت تشنج بین هند و پاکستان را به اوج آن رساند و دو کشور رقیب منطقه را به آستانه جنگ سوق داد. از آن وقت به این سو پاکستان در تلاش‌ها برای متوقف ساختن تمویل ماری افراطگرایان چندین نفر را بازداشت کرده است. سازمان همکاری اسلامی تصمیم ایالات متحده و چند کشور دیگر را که سفارتخانه‌های خود را در اسرائیل به بیت المقدس انتقال دادند محکوم کرد. رهبران 57 کشور اسلامی که در شهر مکه مکرمه در عربستان سعودی جمع شدند، همچنان بر این تصمیم آمریکا که مناطق اشغال شده تپه های جولان سوریه را همچون قلمرو اسرائیل به رسمیت شناخت اعتراض کردند. تپه های جولان در جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل در سال 1967 توسط اسرائیل اشغال شد. در همین جنگ اسرائیل شرق بیت المقدس را نیز اشغال کرد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در سال 2017 بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و امر کرد که سفارت این کشور در اسرائیل از تل ابیب به بیت المقدس انتقال داده شود. بعد از این تصمیم آمریکا یک چند کشور محدود دیگر از جمله گواتیمالا اقدامات مشابه را انجام دادند. اداره نظارت از انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید ایران به تعهداتش به اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان ادامه می‌دهد، اما ذخایر آب سنگین و یورانیم غنی شده به درجه پایین در این کشور در حال افزایش است. بر اساس گزارش 4 ماهه این اداره که دیروز به کشورهای عضو این اداره ارسال شد، ایران محدودیت‌هایی که در موافقتنامه یاد شده اجرا می کند. ایران در سال 2015 میلادی با 6 قدرت بزرگ جهان توافق کرد که در بدل کاهش تعذیرات بین المللی برنامه هسته‌ایش را محدود می سازد. و در ایالت ویرجینیای امریکا حداقل 11 نفر در نتیجه تیراندازی کشته شدند. چنین معلوم می شود که یک مامور ناراضی در شهر ساحلی ویرجینیا بر بنای شاروالی فایر کرده است. با گفته پلیس محل این فرد مسلح به شمول یک مامور پلیس 6 نفر دیگر را زخمی ساخته و خود وی هم در تیراندازی جوابی پلیس کشته شده است. رئیس پلیس جیمز سرویرا اظهار داشت حمله کننده در تعمیر شاروالی ویرجینیا بر مامورین فایر کرده است. او خودش هم از جمله کارمندان همین اداره بود و با گفته پلیس از چند به این سو از کار خود نارضایتی نشان می‌داد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان در حاشیه اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی در مکه مکرمه ملاقات کردند. یک تحلیلگر در این مورد میگوید
پیش از اینکه عمران خان به سعودی بره، محب مشاور شورای امنیت افغانستان همراه آقای اندرویی وزیر داخله به پاکستان رفتن، با پاکستان تفاهم کردند که بعد هر دو رهبران اشرف خانی و عمران خان به عربستان سعودی با یک دیگر ببینند.
در پل خمری چک پست های امنیتی بیشتر شده است و مردم از آن استقبال می کنند. یک باشنده این شهر گفت
چک پوینت هایی که در اطراف و اکناف شهر پلخمری گرفته می شود ما راضی هستیم، در صورت که اینا دائمی باشد.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. معرفی چهره های تیم کرکت افغانستان در برنامه کنونی کارنامه های حمید حسن را خواهید شنید. صحبت در مورد بازی کرکت پاکستان و وست اندیز و همچنان صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
اولین چیزی که ما در قسمت طفل باید در نظر بگیریم، اولین حقی که باید با او قائل شویم حق طفل بودن است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در حالی که رابط سیاسی و تجارتی کابل با اسلام آباد با تنش‌ها مواجه است، رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم پاکستان در عربستان سعودی ملاقات کرده است. آنها در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با هم دیدار نموده روی مسائل مهم گفتگو کردند. گرچه تا هنوز جزئیات این گفتگو نشر نشده، اما برخی کارشناسان در کابل به این باورند که در حال حاضر تلاش‌ها برای بهبود روابط بین افغانستان و پاکستان افزایش یافته است. آرش همایون موضوع را دنبال کرده است.
رئیس جمهور افغانستان دیروز در شهر مکه در عربستان سعودی با صدر اعظم پاکستان ملاقات کرد. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی و عمران خان در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مکه با هم ملاقات کرده، روی پروسه صلح و مصالحه در افغانستان گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان، عمران خان و محمد اشرف غنی تلاش ها در زمینه آغاز گفتگو با طالبان را مورد ارزیابی قرار دادند. در اعلامیه گفته شده است که صدر اعظم پاکستان از پروسه صلح افغانستان حمایت می کند و این تلاش ها برابری افغان ها پیش برده خواهد شد تا یک راه حل را برای ختم منازعه در این کشور پیدا کند. عمران خان گفته است که سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان یک زمینه دیگر خواهد بود تا سیاسیون این دو کشور روی توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی با هم گفتگو کنند. اما تا هنوز تاریخ سفر رئیس جمهور غنی به اسلام آباد اعلان نشده است. نعیم الحق، دستیار خاص صدر اعظم پاکستان، دیروز از طریق تویتر نوشت که رهبران این دو کشور حدود یک ساعت روی مسائل مختلف با هم صادقانه و دوستانه صحبت کردند. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان که به تاریخ 28 می در راولپندی با جنرال قمر بجوال لوی دریستیز پاکستان ملاقات کرده بود، نیز در جریان ملاقات رئیس جمهور غنی با عمران خان حضور داشت. عربستان سعودی روابط نزدیک با پاکستان دارد و اخیراً روابط بین کابل و اسلام آباد با تنش‌های بیشتر همراه بوده است. آیا در ملاقات دیروز بین رهبران افغانستان با پاکستان، عربستان سعودی نقش داشته است؟ احمد سیدی، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، با اشاره به این نکته به رادیو آزادی گفت:
پیش از اینکه عمران خان به سعودی بره، محب مشاور شورای امنیت افغانستان همراه آقای اندرومی وزیر داخله به پاکستان رفتن، با پاکستان تفاهم کردن که بعد هر دو رهبر اشرف خانی و عمران خان به عربستان سعودی با یک دیگر ببینن، ملاقات کنن. این قبلا دو روز پیش پلان شده بود و در ضمن ولیعهد عربستان سعودی که زیاد دوست پاکستان است، او هم پافشاری داشت که اونجا ببینن. یعنی وساطت عربستانی و هیئت افغانی که به پاکستان رفته بودن این زمینه سازی را آماده کردن که اشرف خانی با عمران خان به عربستان سعودی ببینه.
ملاقات بین محمد اشرف غنی و عمران خان در حال صورت گرفته که تا هنوز هم حریم هوایی پاکستان برای پروازهای افغانستان مسدود است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی این موضوع را با عمران خان صدر اعظم پاکستان مطرح کرده و از وی خواسته است تا به پروازهای افغانستان در حریم هوایی آن کشور اجازه داده شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقام‌های امنیتی ولایت بغلان از ایجاد پست‌های امنیتی جدید خبر می‌دهند. به گفته مقام‌ها، این پست‌ها به هدف بهبود وضعیت امنیتی در روزهای عید سعید فطر ایجاد شده است. بشیر احمد غزالی گزارش دارد که با هم میشنویم.
تلاش برای تأمین امنیت شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان و شهرهای بغلان با افراز پوسته‌های ثابت و سیار امنیتی اقدام ویژه به خاطر امنیت بهتری عید. جنرال نیاز محمد نیازمند، قمندان امنیه ولایت بغلان که به تازگی به این پست مقرر شده است، میگوید آمده است تا از هر راه ممکن امنیت بیاورد.
ما به خدمت اولس بغلان آمدیم، باید به خدمت برزینا کنیم و برزینا باید ما امنیت بیاریم به هر رقم که میشه.
عده با ستایش از این اقدام پلیس میگویند باید همه همکار پلیس باشند.
اگر می چکمانه خواهی صافتر بسند در خوب داشته باشند ما خوشستیم کنیم. از نیروی امنیتی ما درست سخوندار هستیم و همکار بسار خوب هستند، بازی امنیتی انشالله خوب است.
و از شهروانده پلخمریه خواهش مایی است که در مقابل پلیس زورگویی نکنند. میبینیم یک تعداد میاد بسیار زشت میرن همراه پلیس، اما باز هم پلیس خیلی مؤدبانه همراهشان رفتار میکنند.
و اما عده دیگری میگویند این کار مقطعی است و باید به شکل دوامدار چون این بازرسی های وجود داشته باشد.
این پوینتو کار خوبی است، همیشه باشه، هر وقت باشه، بر خاطر نظم و دیسپلین بین شهر، به خاطر موترهای پیشکی و بی‌بندوبار یگان بی‌نظمی گپو، کار خوبی است به شرطی که دوامدار هر روز باشه.
چک پوینت هایی که در اطراف و اکناف شهر پلخمری گرفته میشه ما راضی هستیم، در صورتی که اینا دائمی باشه، نه اینا وقفه یا مثال گاه اوقات به شوق خود بیان چک پوینت بکنن، اینا دائمی باشن. ما به امنیت دائمی ضرورت داریم، نه به امنیت موقتی.
این بازرسی از موترها در حال صورت میگیرد که بغلان در حال جنگ است و هر از گاه پوسته های امنیتی مسیر سمنگان بغلان، بغلان کندوز و دوشی پلخمری مورد حملات طالبان قرار میگیرند و رفت و آمد همه را به خطر میاندازند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه واشنگتن پست به حملات اخیر در کابل و ناکام شدن نشست مسکو برای رسیدن به یک توافق آتش بس تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، حملات کابل به دنبال 3 روز گفتگو در مسکو که بدون پیشرفت قابل توجه پایان یافت رخ دادند. در ادامه آمده که حتی امیدواری هم برای اعلام آتش بس در جریان روزهای عید به چشم نمی خورد. با آنکه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان روز جمعه در فیسبوکش از آتش بس توسط طالبان در روزهای عید خبر داد، اعضای گروه طالبان در اعلامیه هایشان این خبر را رد کردند. آقای کرزی در روز پایان نشست مسکو گفت که دیدارهای سیاسیون با طالبان خیلی مثبت بود و آنها خرسند هستند. به نوشته واشنگتن پست، عید فطر پارسال با 3 روز آتش بس امیدواری ها را برای حل جنگ بیشتر ساخته بود، اما حالا شاید عملی شدن این انتظار دشوار به نظر می رسد. نشریه دفنس پست هم به حمله روز جمعه در کابل تمرکز کرده است. انتحار کننده دیروز کاروان نیروهای بین المللی را در ناحیه نهم کابل هدف حمله قرار داد که در نتیجه آن 4 تن جان دادند و 8 تن دیگر زخم برداشتند. حمله ساعت 8:45 دقیقه صبح جمعه رخ داد. دفنس پست با نقل سخنگوی ماموریت حمایت قاطعی گفته که در این حمله 4 سرباز آمریکایی به صورت سطحی زخم برداشتند. در ادامه آمده، هنگامی که نیروهای آمریکایی از یک منطقه به منطقه دیگر در کابل می روند، از وسایطی که کاملا مسئول است استفاده می کنند. طالبان مسئولیت این رویداد را پذیرفتند. نشریه به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم نوشته که گفته است آنها در عقب این حمله قرار داشتند و در نتیجه آن 10 سرباز یا افسر خارجی را کشتند. دفنس پست همچنان نوشته که طالبان همواره پس از حملات در مورد قربانیان مبالغه می کنند. نشریه به حمله انتحاری پنجشنبه در برابر اکادمی نظامی مارشال فهیم در کابل هم تمرکز کرده که در نتیجه آن 6 تن کشته شدند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. به نوشته نشریه، این حملات پس از آن صورت گرفتند که نماینده های طالبان در مسکو با شمار از سیاسیون افغانستان دیدند، اما این دیدارها هیچ نتیجه نداشت. رئیس جمهور افغانستان در اوایل ماه رمضان برای آتش بس در تمامی کشور پیشنهاد کرد، اما طالبان با رد آن به خشونت هایشان ادامه دادند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید در جریان یک ماه در ولایت ادلیب در سوریه حدود 950 تن کشته شدند. با گفته این سازمان، از 3 اپریل تا حال 288 فرد ملکی به شمول 67 کودک در نتیجه تیراندازی نظامیان روسی و نیروهای اردوی سوریه جان دادند. این در حالی است که سازمان ملل متحد میگوید از ماه اپریل به این سو حدود 270 هزار تن در نتیجه جنگ ها در سوریه بیجا شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در نتیجه افزایش جنگ ها در جریان یک ماه گذشته در ولایت ادلیب در سوریه 948 تن کشته شدند که حدود یک سوم آنها را افراد ملکی تشکیل می دهند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه دیروز 31 می گفت از تاریخ 30 اپریل سال جاری تا اکنون 288 فرد ملکی به شمول 67 کودک در سوریه کشته شدند و این تلفات در نتیجه تیراندازی نظامیان روسیه و نیروهای اردوی سوریه صورت گرفته است. به گفته سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه در جریان همین مدت 22 تن به شمول 10 کودک در نتیجه تیراندازی شورشیان بر مناطق تحت کنترل نیروهای طرفدار رژیم بشار الاسد کشته شدند. در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی یک توافق به خاطر جلوگیری از تهاجم گسترده نیروهای طرفدار رژیم بر ولایت ادلیب و مناطق اطراف آن صورت گرفت. این مناطق در کنترل گروه هیئت تحریر الشام متحد سابق شبکه القاعده قرار دارد. به گفته سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه، اما رژیم بشار الاسد و متحد آن روسیه از ماه اپریل به این سو حملات مرگبار هوایی و راکتی را بر مناطق تحت کنترل شورشیان افزایش دادند و در حاشیه این مناطق برخوردهای مسلحانه نیز صورت گرفته است. این در حال است که دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین 31 می گفت در ولایت ادلیب به آتش بس نیاز بوده و لازم است که تروریستان تیراندازی بالای اهداف ملکی و تأسیسات را متوقف سازند که به شمول میدان هوایی در غرب ولایت ادلیب نیروهای روسی در آن مستقرند. ایالات متحده آمریکا و ترکیه از گروه‌های مختلف شورشیان، اما روسیه و ایران از رژیم بشار الاسد حمایت می‌کنند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دیروز در یک کنفرانس مشترک خبری با مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در برلین گفت: ما مشکلات مختلف را مورد بحث قرار خواهیم داد. طبعا در مورد وضعیت سوریه و اوضاع خیلی شکننده در لیبیا گفتگو خواهیم کرد. با گفته سازمان ملل متحد از ماه اپریل سال جاری به این سو حدود 270 هزار تن در نتیجه جنگ ها در سوریه بیجا شدند و ادارات این سازمان مجبور شدند تا فعالیت هایشان را در برخی مناطق این کشور به حالت تعلیق قرار دهند.
جام جهانی کرکت 2019 لحظه به لحظه از رادیو آزادی در فیسبوک و صفحه اینترنت ما نیز بخونید، بشنوید و ببینید.
تیم ملی کرکت افغانستان برای نخستین بار در مسابقات جام جهانی راه یافته است و در اولین بازی خود امروز به مصاف تیم ملی کرکت استرالیا می رود. این بازی ساعت 5 عصر به وقت افغانستان در شهر بریستول بریتانیا انجام می شود. رادیو آزادی در برنامه هایش بازیکنان تیم ملی افغانستان را به معرفی می گیرد. در برنامه امروز فرشته نگا حمید حسن بازیکن تیم افغانستان را معرفی میکند.
حمید حسن از جمع بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان است که در اوایل با این تیم یک جا شد. حسن در اول ماه جون 1987 میلادی در ننگرهار به دنیا آمده است. او در انگام درخشش خوب خود به عنوان ستاره تیم ملی کرکت افغانستان مصدوم شد و یک مدت زیاد از مسابقات کرکت دور ماند. او برای مسابقات تمرینی جام جهانی کرکت امسال یک بار دیگر با تیم افغانستان پیوست. حمید حسن از برترین بالرهاست که در 33 مسابقه یک روزه 58 بازیکن تیم حریف را از میدان خارج کرده و در 22 بازی 20 آوره توانسته 32 وکت حاصل کند. حسن خوب بتینگ یا توپزنی می کند. اوسط دوش او در مسابقات 20 آوره بیش از 7 دوش و در بازی های یک روزه نزدیک به 17 است.
در بازی های جام جهانی کرکت دیروز پاکستان با وست اندیز بازی کرد. تیم کرکت وست اندیز پاکستان را با تفاوت 7 ویکت شکست داد. پاکستان برای وست اندیز 106 دوش هدف تعیین کرد. وست اندیز با انجام 108 دوش و از دست دادن 3 بازیکنش برنده این مسابقه شد. فرشته نگا جزئیات بیشتر دارد.
به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2019 میلادی تیم پاکستان در بازی روز جمعه در برابر تیم وست اندیز شکست خورد. بازیکنان وست اندیز توانستند با تفاوت 7 وکت و 35 آور به هدف دست یابند که تیم پاکستان برایشان تعیین کرده بود. بازی میان این دو تیم از آغاز به نفع پاکستان نبود. پاکستان خلاف توقع تمامی بازیکنانش را در آور 22 با به دست آوردن 105 دوش از دست داد و 106 دوش را برای تیم وست اندیز هدف تعیین کرد. اوشن توماس بالر وست اندیز با بیرون کردن 4 بازیکن تیم پاکستان بهترین بازیکن این مسابقه اعلام شد. تماشاچیانی که در بازی روز جمعه در استادیوم شهر ناتنگم انگلستان از تیم پاکستان حمایت می‌کردند در ختم بازی مایوس به نظر می‌رسیدند. پاکستان در بازی تمرینیش در برابر تیم افغانستان نیز شکست خورده بود، اما وست اندیز در بازی تمرینی با آفریقای جنوبی برنده شده بود. به سلسله بازی های جام جهانی کرکت امسال، تیم ملی کرکت افغانستان و استرالیا روز شنبه با هم رویارویی می کنند. بانک استرالیا تیم قوی مسابقات محسوب می شود، اما تیم ملی کرکت افغانستان نیز در سالهای اخیر موفقیت های چشمگیر داشته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به ساعت 7:55 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. تعدادی از باشندگان ولایت خوست دیروز در یک راهپیمایی خواستار آتش بس در جریان روزهای عید رمضان شدند. آنها گفتند که اقوام ولایت خوست بر ضد مخالفان آتش بس خواهند ایستاد. مقامات ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب میگویند طالبان برای حمله بر این ولسوالی آمادگی میگیرند. روح الله میرزاد ولسوال کوهستانات دیروز به رادیو آزادی گفت از دو روز به این سو جلب و جذب طالبان برای حمله بر این ولسوالی ادامه دارد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز اول جون در بازی های جام جهانی سال 2019 میلادی کرکت نخستین بازیش را انجام میدهد و این بازی در شهر بریستول با تیم استرالیا صورت می‌گیرد. یک محکمه در پاکستان سه افراطی را بعد از متهم ساختن به تمویل تروریسم به حبس محکوم نمود. در اعلامیه اداره مبارزه با تروریسم در پاکستان که دیروز 31 ماه می به نشر رسید آمده است که این سه نفر سپری کردن دوره حبس را آغاز کردند. سازمان همکاری اسلامی تصمیم ایالات متحده و چند کشور دیگر را که سفارتخانه های خود در اسرائیل را به بیت المقدس انتقال دادند محکوم کرد. اداره نظارت از انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید ایران به تعهداتش بر اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان ادامه می‌دهد، اما ذخایر آب سنگین و یورانیم غنی شده به درجه پایین این کشور در حال افزایش است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ‌های زندگی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه آقای کامیار یکی از روانشناسان افغان داریم. چون امروز روز طفل است، در افغانستان چقدر مردم برای حقوق طفل احترام قائل هستند؟
اولین چیزی که ما در قسمت طفل باید در نظر بگیریم، اولین حقی که باید با او قائل شویم حق طفل بودن است. ما در زمان طفولیت یک طفل از او انتظار یک انسان بزرگ بودن و رفتارهای بزرگ نباید داشته باشیم. بعدش حقوق اجتماعی و حقوق بیرونی و ظاهری اطفال، همون چیزی که شما روزمره با او سر و کار دارین، حق تعلیم و تربیت، حق تفریح سالم، حق خورد و خوراک و حق آموزش های اضافی که او را در زندگی و در راستای زندگی آرام آرام کمک میکنه تا با جامعه خودش هماهنگ بکنه، اینا مجموعه از حقوق و نیازهای اساسی کودک هست که ما با اونا باید قائل شویم.
چقدر در افغانستان به نظرتان این را مردم احترام میکنن و مراعات میکنن چون این چیزایی را که شما یادآور شدین؟
بسیار کم ایره در نظر میگیرن، به خاطر از اینکه در جامعه ما بزرگان ما هم کسانی جز اطفال نیستن، چون اونا هم از زمان طفولیت با همین فلتری که اطفال فعلی ما عبور میکنن، اینا هم از همین فلتر گذشتن، با همین بی‌توجهی‌ها بزرگ شدن، با همین نیازهای درونی بزرگ شدن، با همین کمی‌ها و کاستی‌ها بزرگ شدن. بنابراین چون خودشان تجربه عمیق و تجربه طبیعی از رسیدن به هم حقوق درونی و هم حقوق بیرونی، هم حقوق باطنی و هم حقوق ظاهری، چون تجربه عمیق از حقوق ندارن، در موارد بسیار بسیار کم و بسیار اندکی این چیزها را در نظر میگیرن و برعکس گمان میکنن که حق یک طفل امکان داره حق پوشاک و خوراک باشه، در حالی که یک طفل تنها جسم نیست، تنها بدن نیست و تنها نیازهای بدنی او نمیتونه نیازهای باطنی او را هم رفع بکنه. حق یک طفل حق عاطفه دادن به اوست، حق یک طفل حق توجه کردن به اوست، حق یک طفل حق عشق ورزیدن به اوست. و خبر خوب ای است که اندک اندک این موضوعات حالا اهمیتی پیدا میکنن و پدر و مادرها هم به طرف بیداری میرن تا یک جایی این موضوعات تلاش میکنن، حداقل کوشش میکنن که در نظر بگیرن و این حرف خوب است.
خیلی ممنون،
وقت بخیر.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. احمد شبر در استیدیوست و برنامه بعدی را میزبانی می